اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که دیروز بحثمون سر این بود که مسیری که بر ذهن مثل من طلبه‌ای که مشغول بودم این عبارات علما را می‌دیدم، از ذهن من طلبه گذشته، این بود که اولی که همینطوری که صاحب حدایق صریح تعبیر کرد، صاحب مفتاح الکرامه قد یعطی کلامها بین الامامین تعبیر کردن، اون چی که بر ذهن من طلبه گذشته را دور داشتم عرض میکردم. اولی که ما طبق همین مشهور عبارت شیخ در تبیان و مجمع مواجه شدیم، عبارت را همینطوری که فوری به ذهن میاد میگفتیم، فرمودن که ما امامیه تابع اهل بیتیم و اهل بیت فرمودن ان القرآن واحد نزل من واحد، روایاتشون هم معروف، پس کار تمام، قرآن یکیست، یه حرف بیشتر نیست، تمام. غیر انهم اجمعو، ولی خب حالا عملا علمای امامیه اجماع کردن برای اینکه هر قرائتی بخونید جایزه. وقت اون چی که در ذهن من بود این بود که خب اگر اجماع مماشاته، مثلا موارد عجیبی که در ذهن جور در نمی اومد چطور سر میرسه؟ تازه که هم یه صفحه با ایجاد کردم، اگر حوصله کردید نگاه کنید، روایاتی که دلالت داره برای این که این اجماعی که شیخ نقل میکنن مماشات و رخصت و اینا نیست، یعنی حال تقیه نداره. اون روایت جالب هم از هر کدوم، یعنی معصومین علیهم السلام تو همین محدوده قرآن کردن، قرائات چیزایی که مطرحه، برخوردهایی داشتن محکم، عظیمتی شیعه هم نگهش داشت، با تمام دو دست که هیچی، با چهار دست، با ده دست شیعه یک کلام امام را نگه داشتن، درست شد؟ در موارد خاص. و لحن معصومین هم تند بوده، اگر قرار بود که یه چیزی باشه که فضا خیلی تقیه آمیز باشه که لحن معصوم تند نمیشد که. هو ضالون، اونم به کی؟ به ربیعه. اینا از کسای سنی های مهم بودن که اونجا معذر حضرت بودن. حضرت چی فرمودن؟ انکان ابن مسعود لا یقرأ علی قرائتنا فهو ضال. ربیعه تعجب کرد، قال ضال؟ ابن مسعود صحابی مقری بزرگ عراق ضال است؟ حضرت نعم ضال، تکرار کردن. اما نحن فنقرأ علی قرائت ابی، قال قرائت ابی را که بعضی خوندن نوع شرا درست هم میگن، ابی نیست اونجا، نحنو تعبیر کردن، نگفته انه مثلا، علی قرائت ابی، با شواهد دیگری که داره. از چیزایی هم که توی این روایت شریف هست، قبلش خیلی برای ذهن من صدر و ذیل عبارت روایت صاف نیست، میگه که در کافی شریف میگه ما با ربیعه نزد امام صادق سلام الله علیه بودیم، فذکرنا نمینم یا فذکره فضل القرآن، فضل القرآن، مسئله فضل قرآن مطرح شد. فقال علیه السلام ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قرات فهو ضال. یعنی چی فضل القرآن مطرح شد؟ با مطرح شدن فضل القرآن حضرت گفتن ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قرات. چه جوری میشه تناسبش؟ من گاهی شرا هم را که دیدم هیچ کدوم اینجا وارد نشدن که بگن آخر چه ربطی داره فضل القرآن مطرح شد، حضرت فرمودن انکان ابن آباد تناسبی باشه، فضل قرآن ربطی نداره به قرائت ابن مسعود لا یقرأ. من احتمالی که من تو ذهنم اومد این فضل تصحیح شده، درستش فصله، ذکرنا ذکرناست یا ذکره، ذکرنا، بله ذکرنا، بله ذکرنا فضل القرآن، نه ذکرنا فصل القرآن. فصل قرآن چیه؟ همون مسئله وقف و چیزاییست که از قرآن بسیار مطرحه و خیلی هم تفاوت میکنه. اصلا درست معنای آیه عوض میشه. یه جا وایسید، به قول امروز میگن علامتی ویرگول گذارید، یه جا ویرگول بگذارید یا نگذارید، فن مهمیه، معنا عوض میشه. میگن وقف و وصل، علم مهمیه در قرآن، یکی از فنون مهمه. در یک تعبیر داره که امیرالمومنین صلوات الله علیه در تفسیر عیاشی، به نظرم اسبق هست، اسبق ابن نبات، میگه که وقتی امیرالمومنین صلوات الله علیه تشریف آوردن کوفه، مدت مدیدی تو نمازشون سوره اعلا میخوندن. این اهل کوفه گفتن که ان علیا لا یحسن القرآن شیئا الا الاعلا، سوره اعلا. بله ابن کعبا گفت، نه تو روایت دیدید شما، او گفت. خب حالا تو تفسیر عیاشی هم هست، تو تفسیر عیاشی من. نه اهل کوفه بگن حرف میپیچید دیگه، درسته. اگر اونی که شما میگید که خب من حرفی ندارم، من اینایی که مطالعه میکنه آدم، مخصوصا وقتی مطالعه زیاد بشه، هی مطالعات فرام اون دوکاتش دقائقش فراموش میشه دیگه. همین دیروز پیروزم باز چیزای عرض کردم، بعد مباحثه تذکر دادم این بنامه که فرداش بگم. مثلا وفات سید مرتضی را 448 عرض کردم، یا 38، اون درست نبود، 436 بود. 448 هجرت شیخ طائف از بغداد به نجف بود. بله، و نظایر اینا. مثلا ابن که بدرالدین زرکشی رو دیروز گفتم، ابن جزری بعد از ابو، میدونستم خیلی بعد از اون نیست، معاصرن، اما الان نگاه کردم دقیقا معلوم بشه بدرالدین زرکشی 6 سال از ابن جزری بزرگتره، ولی عمرش کوتاه است، 49 سالگی وفات کرده. ما این همه تصنیفات اینا 50 سال نرسیده، 49 سالگی، اما ابن جزری 84 سال مثلا حدودا عمر کرده، لذا سالها بعد از او زنده بوده، ولی با تفاوت سن 6 سالگی معاصر حساب میشدن. و منافاتی هم نداره که کتاب البرهان زرکشی را ابن جزری اصلا ندیده باشه، این باید تحقیقش کنه. چرا؟ چون عرض کردم سیوطی در مقدمه الاتقان میگه که بعدی که مدتها کار علمی کرده بوده، میگه بعد به گوشم خورد که زرکشی یک کتابی در علوم قرآن نوشته، دنبالش بلند شدم پیداش کردم. معلوم میشه که حتی زمان سیوطی هم کتاب معروفی نبوده که تو دستا باشد و سری سویتی دیده باشه بعد از این مدتی و عمری که کار کرده. لذا این دیرو عرض کردم اگه ابن جزری بود معیت نمی که این ظاهرم به جای خودش هست، چون طور معاصری بودن که فقط میمونه که آیا قبل از زرکشی کسی گفته بوده که ان القرآن و القراءات حقیقتان متغایرتان، یا کسی نگو اولیش خودشه. این میمونه، این فعلا تو کتاب بوده. خب حالا این روایت هم همین روایت پیدا شد در تفسیر عیاشی در بهار، خیلی جا هست. بله تعبیر اون این بود که اگر بله همین هم میخواستم بگم، حضرت در اونجا فرمودن ویه هم شرط دارن، ویه هم خلاف برمای شما. او خب ممکنه که رئیسشون بود حرفا راه مینداخت اینا. بله عرض کنم که بعد از فهم ویه هم، من اگه سوره اعلا میخونم کما اینکه سوره توحید در جای دیگه خوندن، مادن بعضی ها عرض کردن ایشون فقط سوره لحبی سوره توحید منم دار، سوره اعلا را ازم میخوندن، فرمودن ویله هم اینی لعرف و ناسخه هم من منسوخه و محکمه هم من متشابهه، و فصله من فصاله و حروفه من معانی. ببینید جمله کوتاه امیر المؤمنین چه دم و دستگاهی. و فصله من فصاله، فصل و فصاله چی؟ من نمیدونم، توضیحات علمام را الان یادم نیست، یه روتر را چه بسا دیدم چه اینا را یادمه که ذهن من مشغول میشد، اما فعلا از نظر لغوی عرض میکنم. فصل میشه وصل، فصال میشه وقف تام، وصل منظره نه وقف. وقف انواعی داره، وقف کامل، وقف تام، وقف جائز.
اینا روایت قال المنافقون،
قال المنافقون لا والله ما يحسن ابن ابي طالب الا این را بعد ویههم حضرت فرمودن ویههم انی لاعرف فصله من فصاله،
تعبیرن که اینجا ویلون لهم،
ویلهم بله، ویلون ویلون لهم بله، ویلون لهم که
انی لاعرف ناسخ
من منسوخه محکم او به فصله من فصاله. ببینید حضرت دارن اشاره میکنن آیات شریف فصل و فصال داره. چرا من اینجوری معنا میکنم؟ بله این حروف او، بخاطر همین حروف او بوده که ذهن من مشغول میشده. اینجا حروف معنای چند تا وجه داره.
جواب حضرت صدا خوب اشکال اونها داشت. چرا سوری اعلان نمیکنه؟ حضرت فرمودن من نکات قرآن رو میدونم.
فرمودن که اینا میگن فقط این سوره رو من بلدم، من هیچ آیه ای نبود که نازل بشه دنبالش هم فرمودن. میگن که بودم خوندم همه از من باید اون رو نفهم بودن.
اشکال اونها این بود که ولو احسن ان یقرأ القرآن لقرأ بنا غیر هذه السوره،
اگه میتونست غیرش رو بخونه یه سوره دیگه هم میخوند. این فقط همین را دارم میخونه. من خواستم از این حدیث استفاده کنم که قرآن کریم فصل داره فصال داره. مفاصله به تعبیر مرحوم آقای مصطفی صاحب التحقیق باب مفاعله الفش برای طولانی شدن، ایشون فرمودن مفاعله برای طرفینی شدن نیست، مطلب خوبی داشت. فرمودن الف مفاعله برای طول است. سفر زیدان یعنی رفت سفر، سافر زیدان یعنی مسافرتش طولانی بود. طبق فرمایش ایشون نگاه بکنیم اینجا فصل وقفه، فصال وقف تام، یعنی کاملا مطالب از همدیگه جدا میشه، یعنی اونجایی که آیات را. حالا چرا در این روایت من احتمال عرض کردم که فصلهو باشه که در کافی شریف بود؟ فذکرنا فصل القرآن، یعنی تو مجلس محضر امام صحبت شد از اونجایی که وقف میکنن به معنا عوض میشه، که یکیش کجاست؟ مرحوم صدر رضی عرض کردم در تفسیرشون مثال خیلی مفصل آورده بودن، همین آیه شریفه معروف محکم متشابه بود که و ما یعلم تأویله الا الله، تمام. و راسخون فی العلم یقولون، بگه این بگیم یعنی راسخون فی العلم نمیدونن. این فصل و فصال ببینید یه نمیدونن، اونا دقیقا آیه داره بگه نمیدونن، اما اگه از چه راسخون وقف کنیم بگیم ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم، حالا وایسیم وقت یقولون، اونا استیناف کلام باشه، اونا میدونن، درست شد؟ این مناسبت داره، یعنی تو مجلس ذکرنا فصل القرآن، یعنی گفتیم ابن مسعود مثلا در فلان آیه اینجا وقف میکنه و معنام عوض میشه، حضرتم با این وقف او با این فصل او موافق نبودن در اون جلسه. چی فرمودن؟ محکم فرمودن ان کان ابن مسعود لا یقرا علی قراءتنا، در این فصل، چون یکی از ارکان مهم قرائت خود فصله، ملازم فهو ضالون. این اما نحن نقرا که اگه اون فصل خاصی مطرح بود. حالا یال دیگه مباحث طلبی گسنایی که تو ذهن من هست عرض میکنم، من این ذکرنا فضل القرآن را خیلی ذهن من صاف نمیشه که چطور شد ذکرنا فضل القرآن فقال علیه السلام ان کان ابن مسعود لا یقرأ علی قرائته ربیعه الریبانی. به نظر اون کوفیه و از بزرگان کوفه است، یعنی از اون اعیان اهل سنته، و لزام ادعی گفتن حضرت مقابل او تقیه کردن وقتی این حرفا زدن، بعد گفتن نحن نقرأ علی قرائت ابی تقیه، اینا عده احتمال دادن به خاطر او. ولی خب علی ای حال ابن مسعود را که حضرت محکم تو روایت دیگه داره، اونم ببینید در بهار آوردم، اما حضرت صریحا میگن کذب ابن مسعود، اخطا ابن مسعود، هر نسخش هست. چی میگه رابی؟ میگه معوذتین قرآن بخونیم. حضرت فرمودن بله. گفت ابن مسعود کان یحک عن الماء، حضرت فرمودن کذب ابن مسعود، اخطا ابن مسعود. یعنی السنه ای دارن معصومین راجب چی؟ حکم کردن در آیات شریفه خیلی محکم. و لزام امامیه هر چه که از معصومین روایت داشتن تو این زمینه ها، ولی اون زمان هم بعدش محکم گرفتن طبقش هم فتوا دادن. یکی سوره زها و علم نشره، سنی ها ندارن اینا، شیعه دارن، میگن این دوتا رو باید با هم تو نماز بخونه جدا نکن. این محافظت فقه های شیعه بوده بر این. از ائمه اربع سنی ها سجده رو واجب نمیدونن، خیلی بینشون اختلافه. درست؟ شیعه از ائمه حتما واجبه، چه احکامی هم داره تا چهار سجده که سجدهش واجبه. درست شد؟ منظور ما شواهد روشنی داریم که شیعه اختصاصیات خودشون را در چی؟ در اون جایی که روایت داشتن بر طبقش در قرآن اعمال میکردن، بعدش هم محافظه کاری برش میکردن. خب پس چی شد که اجمع و علا ای قرائت شا؟ معنی بود که معصومین تا این نفر میده بودن، یه قرائت خاصی را نگفتن حتما این را بخونید. این مال فضای اجماع داشتم این عرض میکردم. حالا حرفا پیش ماندنم بد نیست، هر کدوم خود این روایت خوب بود، مبارسه ما دیگه معذرت میخوام. عرض من این بود، شیخ طوسی رضوان الله علیه در بد و نظر گفتیم، گفتن اجماع. اما وقتی ما شروع شد ظرف این چند سال قرائن منفصله رو شروع کردیم کار کردن، یعنی هی شواهدی که بیرون از این عبارت تبیان بهش برخورد میکردیم هی دوچار مشکل شدیم. اون تحلیل از اون سال اگه ببینید، من عرض کردم که خب مرحوم شیخ گفته این دوتا روایت با هم معارضن. ما شیعه میگیم حرف واحد، درست شد؟ ولی مشکلی که در فضای بحث بوده، بحث روایی، اجماعش هم مشکل نداشتیم عملا. در بحث علمی چیزی که مشکل داشتیم اینه که این حدیث با اون سازگار نیست، حرفون واحد. اجماع عملی هم بر جواز همشه. و چه کار کنیم؟ نمیدونم. ما روایاتی که معروف به این امامی هست حرف واحد است. خب تو اون تحلیل خود من به عنوان یک طلبه چطور توجیه میکردم اون کار شیخ را، غیر انهم اجمعوا را، یک کلمه میگفتم ابن مجاهد کاری کرده بود، فضای قبلی قرن دوم محو شده بود، روایات مونده بود، فضاش نبود. مرحوم شیخ متحیر شدن چی کار کنم. اهل بیت میفرما حرفم واحد، از یه طرف هم اجماع داریم بر جواز قرائت، اینی که ما داریم برای شما میگیم. درست شد؟ اینجوری حل میکردیم چندین سال تو مباحث. قرائن منفصله که زیاد شد بین انا و بین الان ذهن ماست، اصلا دیدیم که شیخ و طائفه فضای ذهنی نه تنها خودشون، علمای عصرشون شیعه و سنی، اصلا یه فضای دیگری بوده. ما آمده بودیم عبارت تبیان را رو فضای این 300 قرن 11 هم به بعد که از صاحب حدایق شروع شد اینجوری نگاه میکردیم، میگفتیم که ایشون قرن دوم خبر نداشتن. و حالا که اصلا عبارت تبیان را با تو قرائن منفصله بینه در نظر بگیریم و وقت حرف بزنیم. قرائن منفصلش چند تاش عرض کردم. یکیش قبلا گفته بودم که چی فرمودن؟ فرمودن اختلاف سه جوره، اختلاف و تلاوه. اختلاف و تلاوه چی؟ تلاؤمون فلحوس، کلها حقون، کلها ثواب، کلهو حقون، کلهو ثواب. اینجا که برخورد کردن، خب چی شد؟ شما تو مقدمه فرمودید حرفون واحد، حالا میگید کلهو ثواب. اول که من برخورد کردم گفتم خب یه نب استرابه در مبناست، استرابه در انتخابه، استرابه در حرف زدنه، طبعا میاد بزنه ما، چون از کم در مسیر فکر و کار است. شواهد شروع شد زیادتر شدن، کل تبیان را موارد شما نیم بیشون سلس تبیان همه قرائاته. چه عنایتی میکنن و چه چیزهای محکمی تو تبیان دارن. فقط قبل از اینکه من این شواهد تو تبیان و توی موارد خاص تبیان ببینم، این روایت ها در تهذیب استبصار برخورد کرده بودم که مرحوم شیخ یه تعبیر داشتن، تا دیدم گفتم ها، تو ذهن شیخ این بوده که حرفان واحد. تبیان هنوز ندیدم چیه اون عبارت. در دو جا در استبصار و تهذیب مرحوم شیخ بحث قرائت مطرح میکنه، یکی در ذیل آیه شریفه فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، که میخوان الی را معنا کنه، الی اینجوریه یا اینجوریه. اونجا مرحوم شیخ یه حدیث نقل میکنن، میگن در روایتی داره که به حضرت خوند، حضرت فرمودن لیس هاکذا تنزیلها، انما هی فغسلوا وجوهکم و ایدیکم چی؟ من المرافق. من اصلا الی شد من. مرحوم شیخ فهمنا فعلا هذه القراءه يسقط السؤال من اصله، اصلا دیگه واضح است دیگه سؤال الی و تعیین حد و همه اینا میره کنار. من المرافق، بزرگانی که از علما بحث کردن میگه حضرت فرمودن لیس هاکذا تنزیلها، یعنی باید اینجوری معنا را به آیه بدید، نه اینکه یعنی مرحوم مجلسی فرمودن نه، ظاهر چه بسا برمیاد که در قرائت اهل البدل مثلا من بوده، فی قرائتهم من، نرم ملاحظه کنید من آوردم خودم نگاه کنید من المراف، ولی مرحوم شیخ فرمودن که اعلی هذه القرائه. خیلی خوب، پس معلوم میشه یه قرائتی را جلو انداختن، فرمودن یسقط السؤال، اون یکی رفت کنار. حالا با این فضای جدن وارد نشدیم، مال قبل. این یکی فرمودن. یکی دیگه کجا؟ در ذیل همین آیه شریفه ومسحو به رؤوسکم و ارجو لکم، یا ومسحو به رؤوسکم و ارجو لکم الی الکعبه. اینجا مرحوم شیخ وارد میشن، مفصل شروع میکنن بحث کردن، درست شد؟ که شیعه میگن باید پا مس بشه، اونا میگن باید شسته بشه، قرآن کدوم میگه؟ بحث مفصلی دارن در تهذیب و استفسار. اینجا میگن قرائت المنزله کجا؟ میگن که درسته که ارجلکم ارجلکم داریم، اما در خصوص این آیه قرائت منزله کسره، ارجلکم. چرا؟ نمیگن عرفان واحدی نرمت را نمی کنن. میگن لما رویه یا ایده ما رویه، که محضر امام باقر سلام الله علیه ظاهرن میگه عرض کردم که ارجل لکم به نصفیه، حضرت فهمن الله بل بالخفص، بالخفص ظاهرن طبیعه، بالخفص امام فرمودن که و ارجل لکم. مرحوم شیخ دنبال چی فرمودن؟ فرمودن فعلا هذا لا تجوز. اینا گفتم ولی عدم الجوازی که دیروتا رو داریم بحثش میکن. شیخ فرمودن فعلا هذا لا تجوز نصف، لا تجوز القراءت بالنصب، دیگه جایز نیست شما به نصب بخونید. مرحوم مجلس اونجا فرمودن که بابا خودتون همه میدونیم اجماع بوده که قراءت سب رو شیعه انتخاب نکرده بودن، یکیشا هم جر است هم نصب است در قراءت سب، شیعه میگه همش جایزه. شما چطور شد یه دفعه با یک روایت خبر واحد قرائت نسب متواتر رو میخواد بگید لا یجوز؟ اینا مرو مجلسی اشکال میگیرن به شیخ، ولذا میگن نه این نمیشه با این با یه روایت قرائت نسب بذاریم کنار. خیلی خلاف اجماع شیعه است. اجماع شیعه این است که همه قرائات جایز است، شما با یه روایت خبر واحد میخواد قرائت متواتر رو بذارید کنار، نمیشه. البته با تردیدی که در تواتر میندازن. تا نکات قشنگ یادمم نرفته، در ذیل آیه قبلی که من المرافق، مرحوم مجلسی از شیخ بهایی نقل میکنه، شیخ بهایی میگن بابا وقسلو وجوهکم و ایدیکم الی المرافق متواتره، متواتر که نمیشه با یک روایت من المرافق بذارمش کنار. مرحوم مجلسی اینجا حرف شیخ بهایی را قبول نمیکنه، میگن یعنی چی متواتر الی المرافق؟ چون خودشون میخوام میگن قرائت اهل بیت، اونم حرف واحد، میگن که تواتر الی رسول الله میگید که منکر زیاد داره، تواتر به اینا میگید اینم که فایده نداره. من مجلسی، ولی جالبه که شیخ بهایی چه کار میکنن؟ محکم قرائاتی رو که در اون آیه است میگن متواتر. در اینجا این یکی نسب ارجل، شیخ میفرمان لا یجوز، درست شد؟ مرموم علیسی میگن لا یجوز. حالا تحلیلش چیه؟ اونی که من عرض میکنم اینه، مرموم شیخ که میفرمان لا یجوز، نمیخوام بگن چون حرف واحد است، اصلا فضاش اون فضا نیست. چرا؟ دنبالش عبارت داره، دنبالی که من قرائن منفصله بعدیش مفصل پیدا کردم الان عرض میکنم. شیخ دنبال چی میفرمان؟ اول میگن لا یجوز، لا یجوز چون وقتی دیگه ما رسیدیم امام معصوم نفی نسب میکنن، میگن لا بل بالخفض، تمام شد دیگه، حالا دیگه ما دستمون بسته شد، قضیه حرف واحد اینها نیست، قضیه نفی امام معصوم است. قرائت نسب رو وقتی نفی آمد، نه دلیل خاص داریم در این مورد، اون اجماع رو تخصیص میزنه، در این مورد خاص امام فرمودن نسب نیست، درست شد؟ درست. نمیتونه اجماع رو مقابل شیخ شما بیارید. پس شیخ رو این حساب میگن چون امام نفی کردن ولو حدیث واحده، یه قرائت نسب اینجا دیگه جایز نیست، درست، چون نوبت به امام معصوم رسید که نفی کردن. حالا از کجا میگیم اینا که حرف واحد منظورشون دنبالش؟ خیلی جالب که در تبیان مفصل شما میبینید آقا فرمودن و علا فرض تساوی القراءتین، ملاحظه کردید؟ شروع میکنم خیلی جالب، اول میگن که روایتی داره میگه نسب نیست، درست شد؟ پس وقتی روایت میگه نسب نیست، لا تجوز القراءت بالنسب، باید جر بخونید، جرم که مصر برش صاف است. دنبالش میفهم و علا فرض تساویل قراعتین، حالا اومدیم فرض گرفتیم که هر دو قراعت جر و نس مساویه، فرض گرفتیم چی؟ یعنی حالا دیگه یه حدیث نمیتونه مقابل او بیسته، ملاحظه کردی؟ و علا فرض تساویل قراعتین که بعدم توضیح میدن، میگم بابا جر را دوتا از قرآن سبع آوردن، اما نصف را خیلی از قرآن سبع اسم میبرن، میگن این همه از قرآن سبع این آوردن، علا فرض تساوی القراءتین، پس چی؟ بعد میفهم بازم لازمه نصف غسل نیست، بحث ادامه میدن. یعنی میگم ولو به نصفم بخونیم لازمش نیست که پارا بشورید. نکته ای که الان میخوام عرض کنم اینه، مرحوم شیخ در تمام تبیان اول تا آخر ذیل هر آیه میرسن قرائت رو شروع میکنن موازنه کردن، پالایش کردن. اینا در تبیان میبینی قرآن منفصله که مدت ها رفت و برگشت، مرحوم شیخ هر قرائت رو قبول میکنن، اما وقتی شرایط جواز لقنها الجائز، وقتی قرائت جائز شد، حالا یکی راجه یا مساوی که تو الان تو استفسار فرمودن چی؟ علا فرض تساوی القراءت، یعنی دو تا قرائت متساوی که آیت این دیگه تمام، هر دو منصوب میشه به چی؟ به وحی. ملاحظه کردید؟ خب اگه اینجوریه ایشون از حرف واحد چی فهمیدن؟ میگه نگفتن روایتش یه میگه حرف واحد، اینجا تا اولا نگفتن حرف واحد، میگن حضرت گفتن نصف و نخون، بعدش میگن اگه دوتا قرائت مساوی شد که دیگه نفی حضرت در خبر واحد فایده نداره، بازم لازمش غسل پا نیست، درسته؟ تو تبیان هم مفصل همینا دارن، قرائت رو اول محک میزنن. من الان یه عبارت بخونم، این عباراتی که آدرسش هم یادداشت کنید خیلی جالبه، یه آیه میارن 8 قرائت رو در ذیلش میگن، 8 قرائت، بعد میگم ببینید این 8 وجه شد که من گفتم، اما کی اجازه میده شما بخونید؟ مجاز نیست شرعاً بخونید. چند تاش مجازه؟ میگن 2 تاش یا 3 تاش. چرا؟ چون شرایط جواز را داره. همونی که یتداوله القراء بالمجاز بینهم. اگر خواستید عبارت ها ببینید صفحه التبیان، عرض کنم که بله التبیان جلد سوم صفحه 572. نفهمم و قال التبری ان بریدت الاسلمی انه قرأ عبدت طاغوت، یکی از آیاتی که قرائات متعدده می عبدت طاغوت دیگه، عبدت طاغوت، عبدت طاغوت قرائات مختلف داره. بله در ذیل این آیه تا اینجا میرسه حضرت که میرسن به اینجا شیخ میفرمان اینجوری فهاذه ثمانیت و اوجه، این قرائاتی که برای شما گفتیم 8 وجه قرائت شد. حتی نمیگه اونا غلط دام خلاف ادبیات، نه رجوعشان رو ذکر میکنن، نگاه کن. بعد میگن ثمانیت و اوجه لکن لا یقرا الا بقراءتین او ثلاثه، فقط دو تا یا سه تاش مجاز است، بقیهش مجاز نیست. چرا؟ خیلی لان القراءه مطبوعه، میگن قرائت از تو جیب در آوردنی نیست، ما تابع نص و روایت و شعر این. لان القراءه مطبوعه، اگر نزد شیخ قرائت اجتهاد قرا بود اون وقت سه تاش میشد جایز، میشد قرائت مطبوع. ملازم ایناست که ما حجت داریم، حجتمون چیه؟ با قرائن بعدی که عرض میکنم این تواتر، یعنی تواتر. لان القراءه مطبوعه در قرآن، همونطوری که مقدس تا تواتر نیاد مطبوعه بودن محقق نمیشه. لان القراءه مطبوعه یؤخذ بالمجموع علیه، باید اخذ کنیم به کدوم قرائت؟ بالمجموع علیه، اونی که اجماع برش باشه، همه قبول داشته باشن، درست شد؟ الان اینجا صریحا میگن چند تا مجموعون علیه؟
سه.
مجموع علیه همیشه یکیه، ما شنیدیم. شما چطور میگیم مجموع علیه سه تا؟ اینا مطالعه در ذهن شیخ، در این که در قرائات سه تا مجموع علیه باشه و مطبوع باشه مشکلی نداشتن تو ذهنیت خودشون، ما از اول ذهنیتمون خراب بود نسبت به اینکه ایشونا میگفتیم که از حرف واحد چی میفهمن؟ فقط یکی میفهمن. ملاحظه کردید؟ این یکی عبارت خیلی. یکی دیگه التبیان جلد یک صفحه 62 القراءه اجمع القراء السبعه، ببینید قراء السبعه اجمع، همه اجماع دارن بر چی؟ علا کسر غین و سم تا و روی ان بعض القرافت بلا ابصارهم غشاونه غشاوه و ان الحسن زمل این غشاوه و حکی ان عاصم که از قرای سبست ولی فشواز، که این عبارت مهمی بود چند بار دیگه هم عرض کردم، اجمع القراء سبعه یعنی عاصم قرائت مجمع علیه متواترش همونه غشاوه است، اما همین عاصم حکی ان فشواز که چی؟ غشاوه به نسب تا ولا یقرع به جمیع ذالک، هیچ کدوم اینا مجاز نیست، یعنی حتی این قرائت عاصمه باشه، عاصم بگه چی کاره؟ عاصم که میزان نیست، که باید قرائت شرائط حجیت درش جمع بشه که چیه؟ که مطبوع بودنه، که القرائت سنت متبع. چند جای دیگه در چی هم هست؟ در التبیان، در اون جایی که کلمات شیخ و طایفه را در اون چیش یه فایل مفصلی هست که عرض کرده بودم، اونجا من سه تا برای شیخ و طایفه سه تا عنوان گذاشته بودم به ترتیبی که می آمد. اون اول عنوان این بود که مرحوم شیخ در تبیان فرمودن که کلها حق و کلها ثواب، این یه عنوانی بود که برخورد کرده بودم فصل شد. یه عنوان دیگه از کلمات شیخ الطائفه قدس سره رو درباره قرائات، اینم یه فایله که تا اونجایی که ممکنم بوده، اینایی هم که من ایجاد کردم هر کدوم شما یه کلامی از یه عالمی برخورد کردید که اونجا نیامده برید ارسال کنید که اینا انشالله جمع بشه بعدم. خیلی هاشه من دیدن فرصت نشده که بذارم. اینم عنوان دوم. عنوان سوم اینه که آیا شیخ طوسی قدس سره تواتر قرائات را انکار کرده است؟ این سه تا عنوان راجع به شیخ اینجا عرض کردم که آمده. حالا اون کلمات شیخ طوسی، یکم اتبیان از شیخ طوسی وجوه القرائات کلها حق کلها ثواب، یکی هم خود کلمات شیخ طائفه است. کلمات شیخ طائفه را غیر از این تبیان که آوردم ملاحظه میکنید، یکی دیگه تبیان جلد 3 صفحه 109 در صد و قاطعن میفرمان ولا یقرأ من هذه الا بما قرأ به صدقاته لأن القراءة سنة متبعة، عبارت معروف. فقط باید در جلد 6 صفحه 26 23 معذرت میخوام، الا انه لا ينبغي ان يخرج اما قرأت به القراء. چرا؟ لأن القراءة سنة. قبلش میگن که یه جای کسایی همجا میگفت نه، فمن صرف سمود را منصرف بخونه یا نخونیم، که اینم میگن فلا يجوز ان نحمل على ما يجوز في العربيه حتى تنضم اليه الروايه. اینم تصریح عبارت شیخ در تبیان، این در جلد 6 صفحه 23 تنضم اليه الروايه. حالا من ان شاء الله بعدا عرض میکنم بعضی چیزا تو فضای فقه با این مباحثاتی که ما میکنیم یه جور نمیدونم چه تعبیر بیارم، هر چی نگم بهتره. خلاصه یه جور تأسف دنبالشه، هرچی هست اینجوری. الان شما میبینید با از قرن 11 به این طرف تو متون فتوای فقه ما که مستمسک رو از کم 20 صفحه شو نگاه کنید، جذوری داره از قرن از قبل داره، یه چیزای بعدش آمده. مثلا شاید در متن عربت هست که احبت اینه که مواظبت بر قراء سبعه بشه، ولو اگه بگیم همین که بر نهج عربی خونده بشه چه مشکلی نداره، نهج عربی باشه. خب این نهج عربی در متن فتاوا بیاد، وقتی این بحثا مستوعبا کار میشه ببینید اصلا یه معنای بسیار عجیبی داره. قرآن را شما اجازه بدید در نماز، در غیر نماز بخونیم، در ورای چی؟ قراء سبعه که هیچی، در ورای قراء عشره هم که هیچی، در ورای قراءات منقوله هیچی، الان نهج العربی. این همونی بوده که ابن المقسم ها براش تدیبش کردن در زمان غیبت کبرا، غیبت صغرا مثلا، پایان غیبت صغرا ابن المقسم همین رو میگفت. میگفت حالا حتما روایت، حتما شیخ بگه بابا مطابق مصحف باشه، عربیتش هم هر که میخونه میگه درسته، درسته. این ابن المقسم میگو، این بزرگان علما. الان من عبارت سید مرتضی را آوردم، ببینید در عنوان از کلمات سید مرتضی، سید میگن یه روایت میارن در زیل یک آیه، بعد میگن اگر روایت هست قبول و الا فلا یجوز الابداع. این عبارت سید مرتضی است. یعنی نهج عربی چیه؟ ما در قرائت ان القرائت متبوعه، ما باید وصلش کنیم به حجت الی شارع.
فتوایی که میفرمایید چی بود که همه تاسف خور میشه؟
در متن عربه هست که الاهوت القرائت به احد القرائات السبع. اینو اگه در عربه ببینید، در متن عربه دنبالش به نظرم سید اینجوری دارن، یا تو مد و امانه تو همین میخواد الان من تو مستمسک پیدا کنم. تو این 20 صفحه ای که عرض کرده بودم 200 علی نهج العربی من ببینم
ناظر به حالت تجوید و اینا نمیگن.
چرا؟ چرا؟ اما بحث طوریست که با هم دیگه مخلوط میشه. یعنی که تصریح بکنیم حرفی نیست، بگیم فقط در محدوده ادا نهج عربی کافی، اما وقتی میگید قرائات سب یا امثال اینا وقت چه کارش کنیم؟ الاهوت هم ببینید الاهوت القراءه به احد، مسئله 50 در فصل قراءات عرفه، الاهوت القراءه به احد القراءات السبع و ان کان الاقوا عدم وجوبها بل یکف القراء على النهج العربی و ان کانت مخالفتا لهم فی حرکت بنیت او اعرابی. یعنی حرکت بنایی یا حرکت اعرابی که اصلا هیچ قرائتی هیچ نصی هم نداره شما جایزه بخونید. آخه این
مشکلی
اصلا نه همم خیلی مأید میکنن مال فضای بعد از قرن 11 مال میگن چطور اون استاد ما میگفت ابو حنیفه و کی آمد گفت بعدش گفت اما اون عبارت معروف اما الكتاب فعلى الرأس والعين اما السنة فعلى الرأس والعين و اما الائمة فهم رجال و نحن رجال. کتاب و سنت جای خودش، اما وقتی غیر کتاب و سنت پیش اومد چرا ما تابع اونا باشیم؟ فهم رجالون و نه عبارت معروفیه اما فهم رجالون و نحن رجال، یعنی ما بیان حرف میزنیم درست شد؟ خب حالا رو مبنای حرف واحد، حرف واحد ها که نمیدونیم، ببینید رو مبنای قرن 11 به بعد اونا که نمیدونیم، اجماع هم داریم که اینا جایز است. خب این اجماع که میگه اینا همه جایز، اینا هم که میدونیم اجتهادات ایناست. خب اما عاصم، اما ابن کثیر، فهم رجالون و نحن رجال، چطور شد او وقتی میخونه شد قرآن شد جایز، من بخونم جایز نیست؟ الاقوا یهدی ملازم میکنه. این بحث ها که صاف میشه اینا اصلا فضا عوض شده، اصلا اینجوری نیست. ولذا عرض کردم سید مرتضی توی آیه شریفه در کتابی دارم آوردم در همین صفحه دل کلمات خواستید عرض میکنم، میگه و اما الابداع فلا یجوز، یعنی اگر روایت دارید که حضرت خوندن خب مستندید به نقل متبوع است متبع، اما خودتون اما الابداع یعنی خودتون بیاید یه حرکتی را یه اعرابی را اینجوری بخونید فلا یجوز، یک چیز خیلی روشن. بله
ناظر به حمد علامه مجید نیستشون در نهج العربی این راحت سبی میکنه پیرمز میکنه این جایزه براش دیگه.
اگر سید در مد اینا گفته بودن یا در نحوه ادا بود که نمیتونه خوبه خوبه، اما در قرائت سب دارن میگن بعدن هم تصریح میکنن حرکت بنیت او اعراب، حرکت بنیا و اعراب رو قرای سب چقدر دقیق روش چه کار میکنن صحبت دارن حرف میزنن. ملاحظه میکنید این جور نیست که در این فضا اگر دوباره برید نگاه بکنید، تازه این سابقه طولانی داره. مرحوم صاحب مستند آقای حکیم ازشون میگه من خیلی غریبه، حتی گفتن که در مستمسک ببینید میگن صاحب مستند فرمودن حتی نیاز نیست قرآن را بر نهج عربی هم بخونید. میگن ما خوب غریبون، صفحه چند بود که میگن حرف صاحب مستند خیلی غریب است که حتی بل قول مستند 234 اینا یجب ان یعلم حرکت آخر مرحوم الاحوت ترک الوقف بالحرکه، بعد فرمودن که نعم الذي سرح به في المستند عدم الدليل ادا وجوب قراءه القران على النهج العربي، اونجا نهج همون لهجه و خوندنه درست شد، لكنه في موضع من الغرابه فان الهيئه مقومه للقران كالماده. تو مستمسک اینا میگن مطلب بسیار درستیه که هیئت مقومتون کلماده. اون وقت ببینید وقتی تو بحثا گیر میافتن دچار اشکال میشن با یک زحمتی میخوان هیئت و ماده رو جدا کنن که ممکن هم نیست. حالا من انشالله مفصل راجبش بحث میکنم. امروز هم باز میخواستم عبارت های شعرانی ها بخونم در همین هیئت و ماده که نشد دیگه وقت رفت، ولی خب اینا هر کدومش چیزاییه که باید دست به دستم. اونی که امروز میخوام عرض کنم اینه، حاصل عرض مالونم وقت آقا قسم دادن عرض کنم که حاصل عرض من اینه وقتی ما قرائن منفصله بسیار زیاد از مبسوط شیخ از خلاف شیخ دیدید، در خلاف گفتم قرآن باید متواتر باشه یعنی غیر جایز نیست، در مبسوط گفتن لقنه هل جایز که نسخه مبسوط هم زحمت کشیدن تو نسخه خطی دو تا داره که و انشاء یکی و انشاءش تو هامش صفحه آمده، یعنی لقنها بالجائز، لقنها ای حرف انشاء بالجائز، یه نسخه اینجوریه که اون خوبه، بگم ای شان لقنها ای حرف انشاء بالجائز، یعنی بالجائز را شیخ میفرمان، و این بالجائز شیخ تو فتاوای بعدی ها آمده، ولی در دیروز اسم کتاب یادم نبود، کنز الفوائد فی مشکلات القواعد مال سید امیدالدین، و یکی هم چی بود؟ غایة المرام مال سیموری رضوان الله علیه ما. این دوتا عبارت مبسوط را که نقل کردن واو داره، یعنی اونا نقل کردن که چی؟ لقنها ای حرف انشاء و انشاء بالجائز. ولی خب چیزی که مشکل تره که من دیگه حالا فقط اسمش میبرم حلش برای شما، دنبال عبارت شیخه، دنبال عبارت هیچ جور حل نمیشه، میگه بگیم یه کلمه ای افتاده یه مای چیزی، بعد میفرمان که فعضا ثبت و هوال اصح و اندنا لعنه تایی احتاجه ده، دنبالش
انتها کلام شیخه،
نه انتها دنبالش همین. من مولا این دنبالش هم نه، من خیلی گشتم که ببینم تو کتاب‌های دیگه نسخه مختلف هیچ کجا نیامده،
اینا که نقد کردم نیامده،
کما اینکه گفتم هیچ کجا نیامده، اینا مطالب روزهای قبل عرض بکنم فراموش می‌کنم، یعنی که ببینید 10 روز بعدم دیگه یادم نیومد، الان نگم. دیروز عرض کردم که ابن کثیر تو مکه چی خوند؟ خوند قوم وراء جدر، داد زد که ارجع الی قرائت قومک، شما اینا بگردید. در هیچ کتابی از کتب علوم قرآنی الی الان که هزارها کتاب، من ندیدم کسی به این استشهاد کنه برای اینکه پشوانه تواتر قومه، ابن کثیر کاره ای نیست، این همه کتاب نوشتن ها. خب من طلبم نگاه میکنم ببینیدم درست میگم نمیگم، برخورد کردم به این، میگم بابا ببینید چطور نگهش میدارن، ابن کثیر رو برش میگردونن، بعدم نگاه میکنه. میخواستم بگم که بعضی چیزاست که گفتم، حالا شاهد این عرض خودم که هیچ جا ندیدم، یه شاهد خیلی عالی دیدم تو منجد المقر، اینه ابن جزری. ابن جزری میگه من مدت ها در فکر بودم، اصحاب اون شافعیه، شافعی بودن همه، میگه ما تو امامون شافعی گیر هستیم، خودش فتواش اینه که باید بین دو تا سوره بسم الله بگید، اما خودش تو کتاب خودش از مالک که شیخش بوده روایت کرده که بسم الله نیاز نیست، یعنی کنوی نف تهافت. خب بابا از شیخ خودت مالو داری روایت نقل میکنی که بسم الله نیاز نیست، از اون طرف بگی نه باید بیارید، یعنی تهافت رو شافعی یا میخواه حلش کنه. میگه من تو این فکرها بودم که این مطلب به ذهن من الهام شد، خدایا دوم چی را، نکته خیلی عالی برای بحث ما. میگهش مالک شیخ حدیث شافعی بود، اما خلاصه یه نفر بود، حدیث هم خبر واحد بود، اما ابن کثیر مقری با دو واسطه قنبل میگه شافعی طریق سندیش میرسه به کی؟ خودش هم مکی بود، میرسه به ابن کثیر، قرائت ابن کثیر بسم الله را میاره در قرائت اهل مکه. میگه اگه ابن کثیر بود، مالک بود و ابن کثیر دو نفرن، تو کدوم ها میخوای ترجیح بدی؟ فرق ندارن که، خود دم شیخ در روایت میکنه. میگه اینجا شافعی بین دو چیز قرار گرفته، روایت مالک به عنوان روایت از این که بسم الله نباشه، اقراء ابن کثیر از باب تواتر قرائت اهل مکه، نه فقط یه نفر بگه من از یه نفر شنیدم. گفته این واضح شافعی وقتی مواجه میشه با چی؟ با تواتر نقل لزوم بسم الله، او قرائت ابن کثیر را مختارش قرار داده در چی؟ در لزوم بسم الله. ملاحظه قرار این حرفی است که ابن جزری میزنه در منجد المقر. گذاشتم حالا تا هم صفحه ابن کثیر گذاشتم، نگاه کنید هم شرح حال ابن کثیر مطلب منجد المقر اینا گذاشتم، جالبه که خب داشتم
جنبن
بله داشتم این عرض میکردم که سوالش هم مطرح کنم برای اینکه شما اون چه که ما در قرائن منفصله بهش رسیدیم این شد.
داشتید بفهمید ادامه کلام شیخ یه چیزی داره که جور در نمیاد با وین شاعر.
اونم دنبالش اینه که گفتید که نیاوردن، من گشتم همه را دیدم. داشتم گفتم گشتم، این گشتم اونجا یادم من تو تمام کتب فقهی که تو جامعه فقه بود دنبال عبارت شیخ هیچ کس نیاورده که ببینیم آخه نسخه بدلی از کتب دیگه علما دارن یا ندارن. فقط با دادن نسخه خطی رو، نسخه خطی هم که همین که چی میفرمان شیخ؟ و هو صحیح لأن التعیین یحتاج الى دلیل. بعد میفرمان فاذا ثبت انه یصح کان لها المطالبه به ای موضع انشاءت. آخه تناقض میشه که فاذا ثبت انه یصح ما کان لها المطالبه به ای موضع انشاءت، نه که کان لها. این هم از اونهاییست که خواستید منظر رفته روش تأمل کنید. عبارت اذا ثبت انه یصح کان لها المطالبه، کان لها شوهر گفته که مهر تو این هست، تعیین قرائت هم که نیاز نیست، درست شد؟ ای موضع انشاءت، چرا موضع تعبیر کردن؟ صحبت قرائت بود. اذا ثبت انه یصح کان لها المطالبه به ای موضع انشاءت. موضع آیات قرآن ظاهرشه، به ای موضع، نه اینکه به ای موضع، یعنی هر شهری رفتن این زوجه بگه که منو ببر در مکه بعد به اون تعلیم بده. اینکه حالا این چون آقام فرمیدن با فاذا کان له المطالبه به ای موضع انشاءت،
بعد اینجا داره کان له المطالبه به ای موضع انشاءت، بعدم تفریع داره، یعنی میشه فهمید فرین استقرار تعلیم صورت به اینها و هو لا یحفظ فان قال علی ان احصل ذلك.
اون مال ذمه شده را میگه، اون هاش مشکلی نداره مسئله ذمه را، فقط خود این عبارته که کان لها و ازا یسه. چی یسه که کان لها؟ فاعله یسه باید روشن بشه. محتملاتی هست که به طور جزم هنوز تو ذهن من صاف، شما ملاحظه بکنی اگه صاف شد برای منم بفرمایید اینا. بله پس حاصل عرض من این شد که عبارات شیخ قرائن منفصله در تبیان، در مبسوط، در خلاف، در تهذیب و استفسار، که القراءت المنزله را فقط به حدیث نفی کردن. دنبالش خیلی جالب بود اذا مع فرض تساوی القراءت، اینجا بود که رفتم و بحثم نیمه کار موند. در سر تا سر تهذیب ایشون هی میخوان برسونن به تساوی، یعنی هی قراءت ها را پالایش میکنن، محک میزنن، شهرتش مالکیت اشکال داره نداره این کار شیخ است. تا اونجایی که اگر رسید مساوی شد. الان ببین من عبارت قبلا نمرز کردم، میفهم فالقراءتان قویت القراءتان صحیحتان، میگه هر دو قراءت صحیح و قوی است. فالقراءتان و صحیحتان قویتان، عبارت اینجوری تو ذهن ببینید، یعنی وقتی که به خروجی بحثشون اینه هر دو قراءت صحیح است و قوی، کما اینکه گفتن کلها حق. اما قبل از این که بگن قویتان، عبارت مقدمه تبیان را دارن روش کار میکنن. مقدمه چی بود؟ اون بخش عبارتی که حذف شده بود که دیروز و پیروز عرض کردم، کجاش حذف شده بود؟ بل اجاز القراءت بالمجاز بین القراء، یعنی نه هر قراءتی بین قراء قرائتی مجاز نیست، هش بچه لا یقره، جایز نیست بخونید بل مجاز. اگر مجاز شد اجماع برش هست. خب اگر اجماع اومد اجازه شد، حالا بیاید برگردید قرینه منفصله که ایده قدیر امسال اومد. قرینه منفصله متصله چی بود که توجه نشده و بجمعه؟ قرینه متصله این بود، اول فرمودن اجماع را، روایت واحد هم فرمودن دنبالش که سه چهار وجه برای حرف برای سبعت احرف ذکر کردن، دنبالش فرمودن وجه اخیر امله الوجوه یا اصله الوجوه. چرا؟ لما روی انهم علیهم السلام به چی؟ به جواز مختلف القراء فی. درست شد؟ این قرینه متصله بود که اونجایی که قراءات مساویان، اونجایی که قراءات همه جایزن، محمل چی هن؟ محمل حدیث سبعت احرف هن نزد شیخ. درست شد؟ این قرینه متصله بود که پس حرف واحد چی میخواید معنا کنی؟ حرف واحد؟ این هم ما حرف واحد شیخ. یه قرینه منفصله بسیار مهم اینه، میشه تبر یا نیده باشن؟ عرض کردم بالای چند مورد هزار خورده یادم نیده بار گفتم تبری را نقل میکنه ازش در تبیان، تفسیر تبری تو دست شیخ بوده دائم. درسته؟ میشه مقدمه تبری ندیده باشن؟ نه. تو همین منجد المقر این و سایر جا هی میگن تبری گفته. کل قراءاتی که مدنیین عراقیین همه اختلاف کردن حرفون واحد، تبری میگه. پس شش تا حرف چیه؟ شش تا حرف دست ما نیم. این اختلاف قراءات تبری گفته حرفون واحد، نمیشه شیخ اینا ندیده باشه. همه داره میگن، همه یه تکرار کردن، مکی ابن ابی طالب داره میگه، معاصرین شیخ گفتن، بعدش گفتن. پس شیخ هم میدونن تبری گفته حرفون واحد. چی میگن که روایات ما میگه حرفون واحد؟ این حرف تبری را میگن یا نه؟ درست شد؟ اینجا مهمه که ببینیم ذهنیت شیخ از اینکه اول فرمودن روایات امامیه میگه حرفون واحد، در ذهن شریف ایشون و سائرین این حرف واحد چطور فهم میشده؟ معنی یک کلمه میگم روش تأمل کنیم. ایشون میگفتن که روایات امامیه میگه آقای تبری تو هم میگه که اختلاف قرائات حرفون واحد، اگر میخوای بگی حرفون واحد یعنی اختلاف قرائات همه از ناحیه خداست، این اختلاف قرائات دیگه، اینا میخوای بگی مشکلی نیست. چرا؟ چون ما هم داریم لما روی انهم من اختلاف قرائات ثبت احرف. اما اگر میخوای بگی اختلاف قرائات حرفون واحد یعنی روایت نزل القرآن على سبعت احرف، یعنی ششتاش نیست، ششتاش نیست دیگه، اینا میخوای بگی من با تو مخالفم. روایات شیعه میگه حرفون واحد یعنی همینی که حرفون واحد، اختلاف قرائات مشکل نداره. اما تو میخوای وقتی میگی حرفون واحد میخوای بگی ششتاش دیگهش نیست و چیه؟ همه محو شده. نزل القرآن هم یعنی مرادف گویی و امثال اونها دیگه، اینا میخوای بگی نه. و اصله الوجود اینه که حرف تو غلطه، اصله الوجود در سبعت احرف اینه که حرف تو غلطه. این خلاصه حرف شیخ. اگر فرمایشی دارید فردا بفرمایید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. برول قسم شد
ببین میخوایی رست بشی اولین درم رو بزن از اینجا بیار
باز بود
اونو ببندید چون اصلا هر جایی این به علاوه رو بزن یکی اینجا نه
یا اینکه مثلا فکرش بکنی همین الانم خیلی وقت استفاده اینجور میاد، یعنی وجوه مختلفی هست.
کدومش بهتر؟ تأخیر بندازیم یا راه دیگری؟
شاید از آیه بعد بیاد الان راه دیگر دار. خود آیش احسنه تفسیر نازل شده آمده، اونا در همین فضا لا یعتونه به مثل الا جئناک بالحق و احسنه تفسیر من جیلی بزنیم که الان آدم مشورت کنه تعمل کنه بشته.
خیلی
شما فرمودید یعنی چه
استنما ايه استنما نحن فانتظر
این خوبه مانه نداره ولی شاید یه ملابساتی از مثلا سختی اینا داشته باشه، ملابساتی از سختی اگر ضروری نیست میتونید انجام بدید، اگر طوری حالت ضروری داره صدقه مناسبه اون کار بدید انشالله این ملابسات رو چیزی داره بهتر
باشه. در قرائت سن حسب بسم الله داریم. خب
از معضلات کار همینه، خب
این خلاف یعنی این شرط اعتمان به توانی رو
نه، یک از زیباترین بحث های قرائت سن همینه، خود قرآن بحث کردن خیلی مفصل اعتمان
پیش شیعه الان واضحه که بسم الله هست درسته؟
بله واضح هست از نظر بحث فقهی، از نظر روایات من.
خب
من انشالله بحث خواستی صفحش توی قده که ببینید تو بحث بسم الله سه تا صفحه، یکی قرائت بسم الله، یکی جهر به بسم الله، یکی نهی از بسم الله، هر سه تاش عنوان داره.
درست
اینا رو من اقوال آوردم روایات در الان از حیث فتاوا جا گرفته شعارش شده، ولی از حیث روایات و تعامل معصومین این روایات مختلفه. ملاحظه میکنید؟
یعنی جمع میکنید بین عدم توانی
و... اما بحثش را فل جمله بحث شده اما مستوعب نشده به گمانم. یکی از زیباترین بحث های علوم قرآنی مسئله جزئیت بسم الله برسوله. چرا زیباترین بحثه؟ به خاطر اینه که بعضی مقدمات نیاز داره که اگر اون مقدمات آدم در نظر نگیره حیران میشه اصلا. حتی عده مهمتری چیز را برای نفی تواتر سبب همی آوردن، گفتن اقوا دلیل برای این که سبب متواتر نیست اینه که بعضی از سبب میگن بسم الله نخون بعضیشون میخونن دیگه، نمیشه که توی تو متواتر بسم الله بخونیم و نخونیم. اینا اقوا دلیل گرفتن. وقت من فایلاش هستم نمیدونم اون بخش پیاده شده برم. فل جمله مباحثه کردیم ولی مفصل ترش عرض میکنم. جزئیت بسم الله برای سوره که از بهترین انواع جزئیت که روایات معصومین علیهم السلام که مجموعش جمع کنید ولذا تا شما نفهمید انواع جزئیت را، انواع جزئیت را نمیتونید چیکار کنید؟ این بحث حلش کنید کما هو حق اونجوری که من طلب عرض میکنم. ولذا الان در سوره مبارکه قل هو الله احد، سوره مبارکه توحید، ما تو نماز آیات قرار بدیم یا ندیم؟ بسم الله را یه آیه حساب بکنیم یا نکنیم؟ ایده احتیاط میکنن بکنیم نکنیم احتیاط. اینا تو اون مباحث عرض کردم، من اینجوری گمانم در عین حالی که بسم الله قطعا جزئیات داره برای هر سوره، درسته؟ در این حال شما میتونید به عنوان با ملاحظه اون بحث ها به عنوان تک آیه در برای رکوع نماز آیات قرارش بدید، تک آیه. و یکی از حتی مواردی که روایات گفتم خلاف تقیه بوده، این کان ابن مسعودی که شمی بود و فیاد نمیاد بگم بهتر ولی طولش میدادی، همین بود که حضرت محکم میفرمان ببینید ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیات فی کتاب، ما لهم قاتلهم الله به کی دارن میگن؟ به همینایی که بین اهل سنت عمدوا الى اعظم آیات تقیه کردن، بین شیعه هم مستقر شد که بسم الله جزء آیه است، درست شد؟ فقط مرحوم شیخ بهایی، مرحوم شیخ با اینجا میگن مطلب مشکله، ایشون میگن که از طرفی ما امام تو همین جزء هم هست، اینا هست خاص نگاه کنید اینجا استثناء مرحوم بعد نگاه کنید دنبالش هم صاحب مفتال کرام هم میگن از یک طرف میگیم قرائات سب متواتره، از یک طرف ما میگیم بسم الله حتما جزء سوره، با حالو که تو قرائات متواتره بسم الله نیست چه کارش کنیم؟ ایشون میگن روایات اهل بیت اینجا استثناء کرده از اون تواتر بل اجماع، استثناء هست یا نیست ولی خدشه در ما هست. اینا ببینید صفحه بعد رفتیم منزل نگاه فرمارید منظور بذارید اونجا رسیدیم اینشالله جبه استثناء بسم الله به تفصیل اینشالله عرض میکنم. خلاصش هم همینه که شما قبل از اینکه اونجا برسیم راجع به انواع جزئیات و چیزایی که دو سه سال پیش تو مباحث عرض کردم یه مروری بکنید، بعد میبینید که هیچ مشکلی نداره، که بسم الله قطعا جزء سوره است و در اینم که در قرائات سبع نخوندن صدمه ای به جزئیتو نمیزنه. ملاحظه میکنید با همه بحث ها این بالاست ان شاء الله. یک از زیباترین بحث ها اینه.
قرآن چطور درد میگه میفهمه وقتی فتنه ها به شما حضور مبارک علیکم بالقرآن
روایت
نبوی هم طرفم امیرالمومنین به ابن عباس میگه میخوای با خوارج احتجاج بکنی قرآن نیاری یا چون اونا هر جور بخوام میتونن تغییرش بدن مخاطب تو، بالاخره این قرآن قرار شاغول بین حق و باطل باشه یا نمیشه باشه چطوری یعنی؟
بله ببینید در محاجه اون طرف باطله، میخواد با قرآن بحث کنید این مطالب دیگه میگه
تعبیل میبره،
تعبیل میبره به اون چیزی که مقصود خودش این محاجه هست اون یه چیز. اما اونی که حضرت فرمودن کار ندارم برید با قرآن محاجه کنید، میگم وقتی خودت دوچار فتنه شدی برو زانو بزن محضر قرآن، یعنی یه تعبیل و توضیح و هرچی من میگم قرآنم باید بگد و اینا دیگه رفت کنار، خودمم دوچار فتنه شدم میرم زانو میزنم مقابل قرآن. به تعبیر حاجی آقا اگر کسی صادقانه مقابل قرآن زانو بزنه قرآن میگه اول با بری سراغ اهل بیت. یعنی اصلا میخوای زانو زدی من میگم چی؟ فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، که در معایش ذکرن رسوله. خیلی جالبه اینا، یکی از اسماء پیامبر خدا در قرآن ذکره، ذکرن رسولن ارسلنا علیکم ذکرن رسولا، که رسول خود اون ذکر است، اهل ذکر یعنی اهل رسول. و حالا مطالب زیاد دیگه
این چیزایی که مثلا اکثریت مسلمان کل الامر من کن، یعنی چه حقیقتی که اکثریت
که دوچار سقیفن فتنه سقیف. من جلوتر هم عرض کردم بین و بین الله متعصب نباشه برای خلیفت شیخیم، ببینید فور حق را میفهم. ابن تیمیه ابن کثیر چی گفته؟ هم تفسیرش هست هم تاریخ، هر دو تاش هم تو منهاج سنه، میگه شیخ ما ابن تیمیه گفته که تو منهاج سنه گفته بسیاری از یهودی هایی که الان مسلمان میشن بعد مسلمان شدن که یه خورده با فضای اسلام آشنا میشن میرن شیعه میشن. اینا کی داره میگه؟ ابن تیمیه ابن کثیر اینا یهود. بعد میگه که اینا با علمای بزرگ آشنا بشن نمیرن شیعه بشن گمراه بشن، درست؟ بعد میگه که میدونی چرا گمراه میشن؟ قبلا که یهودی بودن شنیدن که بشارت تورات اینه که 12 امام میان، بعد که شیعه میشن میگه این 12 همونه، بیان پیش علما یعنی خودشون ما حالیشون بکنیم اینا نیست، ولی شما علمایت می چیه برید؟ خیلی هم جالبه، من فایلم شده علمای اونا چیان؟ علما اینا اینا خود ابن تیمیه یا میگه یزید ابن معاویه یکی از خلفای اسناشه تو همونجا تمام ناجوسه،
اسمش
یزید
دیگه
خودش هم یزید دیگه خوبه.
رو یه شوفم یه آدم خالی و ذهنی که مسیحیه میگه با سراغ قرآن مستقیم میاد سراغ اهل بیت، یعنی به واسطه قرآن به اهل بیت رهنمون میشه اصلا. اگه خالی و ذهن باشه کامل،
بله اصلا همین صحبت سر همینه که من شاهد آوردم برای همین میگه کثیرا من الیهود لما اسلمو چی یتشیع کثیر منهم،
چون خالی ذهن نبودن، اسم 12 رو شنیده بودن و بالاخره یه سابقه داشتن،
ذهنم در سقیفه منظور منه، یعنی علمایی که سقیفه و ابوبکر و عمر و اجماع و اینا رو جا انداختن دیگه محال بیان در خونه اهل بیت، میگن اول اونا اجماع داریم میگه که افضل اینا حتی امیرالمومنین رو نمیارن، دیدی تو سعی بخواد درسته دیگه افضل سه تا کنا نسکت، یعنی حتی امیرالمومنین نمیان تو چنین فضایی. خب ذهن آشوب رنگ گرفته، اما وقتی این فضا را نداره درست شد فضا خال ذهن بوده، سقیفت فضای ذهنی او را پر نکرده، میاد اسلام و قرآن بعد میبینه که تو قرآن مثلا روایت که خود اهل سنت دارن. جالبش اینه که ابن تیمیه نمیگه روافض دروغ دارا بردن، چه چاره ای نداره
اجا روایت بذارید که خود قرآن بدون ملاحظه نه شیعه نه سنی خود قرآن آدم بره سراغش.
بله بله
متوجه حقیقت میشه.
بله بله من اینا مفصل عرض کردم در اون تشابک شواهدی که فایلش هم هست. شما ببینید مثلا یکیش حالا متعدده، همین برید پشت سر هم میاد نه من فقط اشاره میکنم جان. تنها چیزی که هست بره ببینه مسلمونا سوره مائده تو قرآن هست یا نیست. سوره مائده کی نازل شده؟
سال
آخر، لحظات آخر. الیوم اکملت لکم، الیوم کدومه؟ خود یهود تو صحیح بخاری است اومدن به عمر گفتن که شما در قرآن یک الیومی دارید که اگه ما یهود داشتیم عید میگرفتیم اونا، چرا بینید شما اسم ازش نیست؟ درستیو همین سوره مائده که سال آخر آمده میاد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت. 23 سال خون دل زحمات گفت چه کارها، حالا یه دفعه سال آخر بلغ. این آخر قرآن رو نگاه کنه میگه سوره مائده آخر سال آخره، حالا بلغ ان لم فما بلغت رسالته، همه چی پوچ میشه میره هوا. پس 23 سال ازن چه کار کردن؟ این میفهمه که اختلافی که بین مسلمینه، قرآن داره تو سوره مائده که مال آخر کاره داره چی را میگه؟ داره چیزی را میگه که اختلافات نازل به اوست. حالا دیگه بالاترش که اونا دیگه نه، تو مثل الان تو سایت ها ببینه که المعجم چی بود؟ موسوعت تفسیر المعصور زیر آیه نوشته قال ابن مسعود کنا نقرأ علی عهد رسول الله یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا مولا المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالتی. گفت تعدد قرائت هم که چقدر مناسب ملاحظه کردیم. این بس است. من همیشه میگم اعجازه برای کسی که سخیفه و کار سنی ها را بدونه. قرن 15 هم زیر آیه آمد، زیر آیه درون منصور نیومده، زیر آیه فاصله داره. پیش اون آقا هست که یمنی از شیعه شده، این مجری اینا پرسید که شما کی با قدیر آشنا شد؟ گفت من داشتم تفسیر شوکانی رو میخوندم. تفسیر شوکانی تفسیر سلفی هست. شوکانی چون یکی که دو جا شرکت چی دارن مال خود، تو گفت من تو محل خودمونم میخوندم، رسیدم همینجا زیل آیه گفت که ابن مسعود گفت ما اینجوری میخوندیم. دفعه گفتم عجب این چیه اینجا نوشته، تفسیر مال خودمونه دیگه. میگه پاشدم رفتم سراغ عمو، گفتم عمو این چیه؟ نگاه کرد و من نمیدونم. لذا اون الان که سلفی ها بحث میکنم میگه تفسیر شوکانی خیلی خوبه از علما، فقط دو جاش مشکل داره. یکی این که اینجا اینا حدیثا نقل کرده بابا او از دارالمنصور سویوطی آورده، سویوطی از ابن مردوی آورده که مال قرن کیه، حالا که نیست که. این اول. جای دوم تفسیری که اشکال داره آیه ولایته، انما ولیکم الله و رسوله، شوکانی آورده که این امیرالمومنین خاتم دادن آیه نازل شد انما ولیکم الله و من یتولی الله و رسوله فان حزب الله هم المفلحون. حزب الله میشن حزب متولین امیرالمومنین صلوات الله. بله آقا اصلا یکی دوتا نیست، صادق باشه ذهن خالی میره بعدش هم تاریخ اسلام متواترات داره، ملزم متواتراتی که بین شیعه و سنی و همه اینا مشترکاتشون و مختلفاتشون که خود مختلفات تأیید میکنه تواتر متشابهات. ولی من این شک نیست در اینکه اگر سراغش بره با ذهن خالی خود قرآن کریم رو هدایت میکنه به چی؟ به اهل بیت مثلا
تبیانم میکنه شک.
بله بله که تبیانم بره هدایت که جای خودش و خیلی ببخش شده بودن
شما
سر پا بیستی خسته میشه من درم نامتاره مهمی هم چیز کمی نیست که انسان کسی خالص ذهن باشه. حالا باز ابن مسعود کتاب اهل سنت اینجا نیست دیگه، گفتن قرآن میگه که قرآن داشت اقرا میکرد، قرآن درس میداره ابن مسعود. رسیدم به این آیه در همین سوره مبارکه ما فقطعنا منهم اثنی عشرت اسباطا امما اثنتی عشرت اسباطا امما
نه نه اینجا نیست،
من مایده یاد
دو تا داریم
اینی که من یادمه در این سوره مایده اثنتی عشرت یکی برای فنفجرت من حسنتا عشرت عینن
این سوره مائده است،
القینا و دوشن
حالا اونیش که مندر معنی اینه میگه که بله اعراف معایده چیه؟ ها نقیبن ها بله بله اثباتن اثباتن اسنی عشر نقیبا نقیبا هم بله من ببخشید الانم زنم میدونستم سوره مائده چون سوره مائده کار داریم باش اینا همه قرائن با هم توی یه سوره ابن مسعود داشت اقرار که همین آیه رو بخونید الان
بعثنا منهم اسنی عشر
نقیبا بعثنا منهم اسنی عشر نقیبا
لقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا
منهم اسنی عشر نقیبا ابن مسعود میگه که راوی میگه نشسته بودیم یکی آمد گفت که آیا از پیامبر شنیدید که خلفای بعد ازشون چند تا هم؟ ابن مسعود میگه از روزی که آمدم عراق الی الیوم که تو جوان هستم احدی از من این سوالو نکرد. ببینید چه فضل. بعد میگه بله همین آیه مطرح شد حضرت فرمودن اثنی عشر خلیفه به ازای همین نقیب در زیل همین آیه هست. ببینید اهل سنت ها نشیه
نقبا بنی اسرائیل
آدم محترمی بودن؟ بله دیگه نقبا بزرگان بنی اسرائیل بودن. خیلی اینا اگه شیعه بود میگفتن شیعه دارن کتاب های مهم اهل سنت. ببینید اثنی عشر نقیبا بعد ابن مسعود میگه تا حالا بله بله سوال کردیم حضرت زیلم گفتن همین به عدد نقبا بنی اسرائیل روایتشین سوال کردیم از حضرت خلافای شما چند تاست؟ حضرت فرمودن به عدد نقبای بنی اسرائیل. اول نو یادم هی میره جلو داره یادم میاد لفظ حدیث که به عدد نقبا نقیبا نقبا. سوره مائده هنگامه است در شواهدی که در اندرون میشه که این سوره تا سال آخر چه کار داره میکنه. ببخشید.